مردم اگه اومدن تو اقتصاد، اینم فرمایش امام راحله، فرمایش حضرت آقاست. مردم که اومدن میشه مردم سالاری دینی، مردم در اقتصاد اومدن اقتصاد میشه اقتصاد مقاومتی. شما به مردم نباید نقش بدید، مردم همه نقشن، شما ببینید تو این نقش جاتون کجاست. این رفتار متفاوت، جاتون رو عوض کنید. اگر مسئول بدون نوکر مردمه جاش عوض میشه، ولی نعمت میشه مردم، خواسته و مطالبه مردم، و من همراهی با مردم برا من میشه عزت امتیاز، در حالی که الان این خیلی کم رنگ. این نمیشه مگه این که در اقتصاد مردم ورود پیدا کنن. مردم رو نمیتونید اول در اقتصاد کلان وارد کنید، باید از اقتصاد خرد شروع کنید. یعنی مردم باید صنایع دستی، صنایع خانگی، کسب و کارهای خرد خانگی، شما فقط مانع براشون نتراشید. مانع زدایی که حضرت ها فرمودن، خودمون یه مانعیم. من تو این دستگاه نشستم، یه نمیگم، یه تبصره مادی پیدا میکنم، دو روز، در روز، صد روز کار عقب میندازم، من خودم یه مانع، من خودم اول اصلاح کنم مانع نباشم، دستورالعملمو اصلاح کنم مانع نباشه، تسهیلات اگه میتونم بدم دو روز زودتر بدم بهتر بدم، به اینکه اهلشه بدم، نه به پسر خاله‌ای که اهلش نیست و حالا میخواد ماشینش رو عوض کنه، مثلا فهمیده که ماشینا داره گرون میشه، ایران خودرو داره قیمت میبره بالا، پس الان برم از زهرایی که پسر دایی منه این تسهیلاتم دستشه بگیرم این کار انجام بدم، نه به اهلش هم بدیم. خب این اتفاقه رو با ذره ذره شروع کنیم. نمیشه مگر اینکه نهضت اقتصاد مقاومتی خواستن را بیفته. یعنی مثل شایسته خواهیه، مثل میگن در یک سازمان اگر همه کارکنان سازمان شایسته ها رو بخوان، لاجرم شایسته ها میشن مسئول، ولی اگه جو و فرهنگ سازمانی شایسته خواهی نباشه، وان بازی باشه، پارتی بازی باشه، فامیل بازی باشه، هیچ شایسته ای نمیاد بالا دیگه. در اقتصاد مقاومتی هم همه مردم باید بخواهیم که اقتصاد مردمی بشه که بشه. این تعریف ظریفه. از سمت مسئولین دولتی، دستگاه‌های اجرایی، نهادها خیلی نمیشه انتظار داشت این اتفاق رقم بخوره، چون اولین مقاومت رو خود بدنی دستگاه اجرایی انجام میدن، از طرف مردم باید رقم بخوره. به همین خاطر ما سراغ شش مؤلفه مردمیش رفتیم.
بله.
البته در این دولت اونقدر بارقه‌های امید برامون زیاده و تا الانم فتح بابای خوبی شده. ما طرحایی که ارائه میدادیم به دولت‌های قبلی و اصلا تحویل نمی گرفتن و به بازی نمی گرفتن، این دولت سردست برده تا الان، انصافا یعنی همکاری داشت. یه کاری هم که مجلس انجام داد که جا داره من تشکر بکنم و آیه علاوه داشت به ملان داد یادم افتاد، تبصره 16 است. برای اولین بار در اقتصاد مقاومتی بسیج که این بدنی مردمی رو داره، تسهیلات کمبهره رو از این تبصره 16 بهرمند شد که در اختیار داره قرار میده. انحراف در کارگاه‌هایی که تو بسیج هست به حد اقل، چرا؟ چون اون شبکه مردمی خودشونو نظارت دارن میکنن. یعنی مثلا میگم، یک فرماندهی پایگاه در محل خودش میدونه کی این کارگاه رو راه اندازی میکند یا نه.
بله.
و اونم نمیاد دین خودش و آخرت خودش رو بفروشه به اینکه این کارا انجام. یعنی صندوق قرض‌الحسنه که 60 نفر آدمن، همدیگر رو خوب میشناسن که کی کننده است، به اون تسهیلات بدیم. ما یه مجراهایی برای انجام اقتصاد مقاومتی داریم که رصد و ارزیابی کارمون راحت‌تر، مردمی و انحراف رو به حد اقل میرسونه. امیدوارم که تونسته باشم بخش.
بله، خیلی متشکرم از شما.
مردمیار هم در جهت حمایت از همین افراد،
یه فرمایش حضرت آقا دارن که صندوق‌های قرض‌الحسنه کار بسیار خوب و مبارکی هست و این کار باید انجام بشه. بسترساز بانکداری اسلامیه. ببینید، نه از اون جنس صندوقایی که تبدیل به یه صندوق بزرگ با اون بانک بشه و 4 تا اختلاس کنن بره، نه از این جنس نیست. صندوقای قرض‌الحسنه مردمی که ما تو خانواده‌های خودمون داشتیم یا گاهن داریم، کمتر شده ولی تو خانواده‌ها داشتیم، زیر نظر بانک مرکزی نیست، پولی کسی اونجا از جای کمک نمی‌کنه، تصدیگری نیست که صاحب حسابش مثلا بشه فرمانده پایگاه، یه پاسداری بره یا یه مثلا کارمند اداری بره بشه صاحب حساب. خود مردمن ترغیبی توسط بسیج اتفاق میفته، تشویق میشن مردم به کار، هر کی رغبت پیدا کرد گروه شدن، گروه های 15 نفره میشن صندوق قرض الحسنه که الان تعدادش رسیده به 26000، 1,300,000 خانوار عضو این صندوقان، 2500 میلیارد تومان گردش مالی پول خودشونه منهای تحصیلاتی که از این ورزو بر گرفت. ما براشون چی کار میکنیم؟ اینا رو وصل میکنیم به بانک ها و تعاملاتی که براشون داریم به عنوان یک تحصیلگر نهادی.
بله خیلی متشکرم. جناب آقای محمد حسین خودکار، خبرگزاری رکنا، بفرمایید سوالتون.
یه بار دیگه مجدد سلام عرض میکنم خدمت سردار. شما فرمودید محرومیت زدایی در 42 سالگی انقلاب. من میخوام به استانهای محرومی اشاره کنم که بیش از 3 دهه از جنگ تحمیلی گذشته، با وجود اینکه سازندگی ها بالاخره انجام شده، بازسازی های مناطق جنگی انجام شده، اما هنوز ما شاهد اینیم که استانهایی مثل خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه جز به استانهای محروم کشور هستند، به خصوص روستاهاشون و حتی شهرها. و مشکلاتی که گفتین مثلا همین آب شرب تو این استانها شدیدتره. چرا اینجوریه؟ تحلیل شما به عنوان خودتون به عنوان یک جهادگر و جهادگران در 3 دهه گذشته برای این استانها به طور خاص چه کار کردن؟ استانهایی که درگیر جنگ تحمیلی بودن،
اجحاف و سهل‌انگاری در حق برخی از استانها از جمله خوزستان شده، شکی توش نیست. یه سری کارهایی هم که باید انجام شده زیربنایی و اساسی و کارشناسی نبوده. به عنوان مثال 700 روستا، اینا من رفتم تو خوزستان بررسی کردم، 700 روستایی که آبرسانی شده، یعنی لوله گذاری، منبع، لوله هزینه کرده دیگه، دولت، هر دولتی تو انقلاب اسلامی هزینه براش شده، برای 700 روستا می‌خواست این کار انجام بشه، بالغ بر 500 تا روستا این کار انجام شده از 700 تا.
بله.
لوله گذاشته شده، منبع گذاشته شده، ولی با ظرفیت جمعیت مردم نمی‌خونه. یعنی اگه شما آب داشته باشید، منبعتون پر آب باشه، لولتون پر آب باشه، بازم مردم شبانه روز پشت سر هم آب ندارن. این که دیگه سهل‌انگاری دیگه، تو که لوله رو گذاشتی به جای 2 اینچ 3 اینچ بذار دیگه، به جای منبع 2 در 2 بکن 3 در 3. اگه جمعیت من، یه کار کارشناسی معمولیه که اتفاق نیفتاده. یکی هم رفتار بعضی از وزارتخوناست، مثل وزارت نیرو. ما مدیریت آب میخوایم انجام میدیم به نفع مردم یا مالکیت آب رو میخوام انجام بدیم؟ ما تعیین تکلیف کنیم برای خودمون. یعنی ما آب پشت صد رو مالکیت آبش مال ماست، خب پس اگه مالکیت مال منم، من تشخیص میدم هر وقت که مقرون به صرفه برای وزارت خونه است راهسازی بکنم. ولی اگه این مدیریت آب برای مردم میخوام انجام بدم، هر وقت که زراعی مردم نیاز دارن باید این کار انجام بدم. این دوتا تعریف متفاوته با هم دیگه، باید انجام. یا مثل وزارت جهاد کشاورزی در تغییر الگوی کشت، در سیلی که اومد برای جبران خسارت دوستان گفتن آقا مزارع بره زیر کشت برنج در خوزستان. آمار ندارم دقیق، ولی فکر کنم 200,000 هکتار رفت زیر کشت برنج. خیلی خوب، سیل بود و آب بود و شد. آیا در خوشتالی هم با 200,000 هکتار بره؟ خب نداری دیگه، آب پشت سدت هم نیست که.
بله.
ولی آیا کی رفت با مردم صحبت کنه بگه آقا نکنید دیگه، شما برنج نکنید، درست سودم داره، ولی من الان در بیابی مطلقم، نمیتونم آب بهتون بدم برای مزارع معمولی، برای نخلستانتونم نمیتونم، پس شما برای برنج دیگه شالیکاری نکنید، این کار رو انجام ندید. یعنی با مردم صادقانه پیوسته، این کاری که اسمش کار ترویجی مردمیه، با مردم زندگی کردنه، این اتفاق باید بیفته. درد مردم درد ما اگه بشه مشکل حل میشه. برای اینو الحمدلله در دولت 13 برنامه مفصلی برای هم آبرسانی دارن، هم تغییر الگوی کشت رو دیدم، چند سفرم که انجام شده دنبالشم. بسیج سازندگی هم به وسع خودش آبرسانی روستایی رو تو چند تا از شهرستانا قبول کرده که در خوزستان داره انجام میده. در کل کشور هم آبرسانی رو تو اون روستایی که عرض کردم خدمتون، در 10,000 تا روستا تو این طول مدت ما ان شاءالله به سرانجام میرسونیم. یه کار مشترک بین وزارت نیرو، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادهای انقلابی و بسیج سازندگیه که استفاده از همین ظرفیت هاست. چون غیر انتفاعی هستیم، همین اول 30% آورده برای نظامه، یعنی پروژه‌ای که تموم بشه هیچ سودی توش برای هیچ کی نیست و برای خودمون، برای سیستم خودمون حرام میدونیم سوداوری رو برای پروژه های محرومی هست.
من خیلی متشکر، با با توجه به اینکه خب به اختتامیه برنامه‌مون رسیدیم، سردار اگر صحبت پایانی و جمع‌بندی نسبت به مواردی که بود داشته باشیم ممنون میشم از شما.
اولا که من باید تشکر کنم از شما عزیزانی که زحمت کشیدید، شرف حضور دارید در این جلسه. درخواست دارم که ما را دعای خیر خودتون محروم نکنید. خیلی مهمه که امروز هم آجای قرائتی فرمودن که در قرآن هم خداوند منان از ما عمل نخواسته، سعی خواسته، گفته شما سعی تو بکن، نتیجه هرچی شد شد. یه قانون داریم به نام قانون مسیر، قانون قرآنیه، میگه شما زحمت رو بکش، نتیجه با خداست. چرا نتیجه با خداست؟ نه اینکه تو نمیتونی نتیجه بده، نتیجه که خدا برای تو رقم بزنه چند برابر بیش از زحمتی که تو کشیدی. همون خاطر خدا میگه آقا نتیجه تو من میدم دیگه، میگه تو کار حسنه انجام بده من 10 برابر میدم نتیجه رو. شما دعا کنیم در حق هم دیگه که از زبونی که گناه نکردیم که نیت های ما و سعی ما در مسیری باشه که خدا بهترین نتیجه رو انشاءالله برای ما رقم بزنه. تشکر میکنم از همتون.
ممنونیم از شما بابت حضورتون و استفاده کردیم و همچنین ممنون از خبرگزارا و دوستانی که در این زمینه اینجا تشریف داشتن و بازتاب اخبار رو داشتن. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو به روی سایت رادیو گفتگو میتونید داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. از اینکه تا این لحظه با ما بودید و برنامه رو دنبال کردید از همه شما خوبان ممنونیم. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز، شهید سلیمانی و مکتب مقاومت، مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
شهادتی، ما ملت امام حسینیم. 15 دقیقه شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تا دقایق دیگر میان برنامه روایت رنگ ها را به مدت 7 دقیقه با موضوع شگرد های رسانه‌ای میشنوید. در ساعت 16 ساعت 24:01 رو میشنوید برنامه است با موضوع علوم شناختی به مدت 42 دقیقه. گفتگوی سیاسی امروز بررسی ابعاد فتنه های منطقه‌ای در غرب آسیا. حضور شما اعلام میکنم که این گفتگو امروز در محل خبرگزاری مهر به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میشه. میان برنامه در کوچه باغ واژه ها ساعت 18:55. طبق معمول در ساعت 19 شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به مدت 1 ساعت هستید. ساعت 21 گفتگوی علمی به مدت 50 دقیقه با موضوع نشر علمی در انحصار کتاب‌های آموزشی کنکور.
سر تا به درد و تا هر جای پایرتم دردت بر بارم به جرمی که عاشقم بزن و دارم به تیگه گل نرگسید هی بلاله ای بوم و خنده و ریشه مید حاله حاله ای بوم و خیالت مبلالم هی یارم به دیارم که یارم سرگردون در و در غمت و بارم سرگردون در و در غمت و بارم سرم میچوم لارم پیدارت بیرا بیرم سرلوم زارم و خیالت مبلالم هی یارم بی دیارم که یارم سرگردون در و در غمت و بارم سرگردون در و در غمت و بارم
به مدت 7 دقیقه میان برنامه روایت رنگ ها رو از رادیو گفتگو میشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
بعضی صداها هستند که بلندگویی در جامعه ندارند. کار رسانه این است که صدای افراد بی صدا باشد. اما این هنر رسانه گاهی برای مقاصد سیاسی استفاده می شود و به شگردی تبدیل می شود که به آن مافوق صدا می گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می دهد.
داستان مور و حضرت سلیمان که اصحاب با حضرت سلیمان حرکت میکنند، حضرت میایستند، همه میگن چرا، میگن این مورچه داره حرفی رو میزنه، همه میگن مورچه حرف کجا میزنه، میگن شما نمیشنوید من میشنوم، این صدا مافوق دریافت شماست. در حوزه علوم شناختی از این گرته برداری شده، همیشه صدای مافوق، یعنی در واقع مافوق صدا، اون مواردی است که سیاستگزار نمیشنوه، سیاستمدار نمیشنوه، رسانه میاد خودش رو به عنوان واسطه بین مور و سلیمان تعریف میکنه که اصطلاحا هم بهش میگن قدرت. حالا او یک قدرت الهی است، این یک قدرت دستساز بشری است. میده میگرده جاهایی که صداهای بسیار بلند و رفیع اما در درون پستو و در درون محفل وجود داره، اینها رو در میاره و تبدیلشون میکنه به یک سری از صداهای یا فرکانس‌های قابل شنیده شدن. خب اگر رسانه رسانه مثبت باشد، اون فرکانس مثبت سازنده میشه و تکنیک مافوق صدا تبدیل به صدای شنیده شده می شود. حالا اگر منفی باشد کاملا برعکس ترقی می شود. بی بی سی، ایران اینترنشنال، منوتو، رادیو فردا، خیلی از مجموعه های دیگه خودشون رو ابزار مافوق صدای حاکمیت تعریف می کنند.
رسانه بیگانه به اندیشه و افکاری که مخالف سیاسی هستند ضریب صدایی می‌دهد که برای همه مخاطبانش قابل فهم باشد. اینجاست که یک گروه تروریستی هم که سالها کارش آدم کشتن بوده میتواند صدایی به بلندوی صدای مردم داشته باشد.
از طریق ارتباط تلفنی با یعقوب هور التوستری سخنگوی جنبش الاهواز هستیم. آقای هور، خیلی خوش آمدید به برنامه. خبرگزاری های ایران متهم کردن گروه الاهواز رو به انجام این حمله، نظر شما در این رابطه چی است؟
سلام میکنم خدمت شما. ببینید، وقتی ملت ما به صورت روزانه تحت ظلم، تحت ستم هست،
در کردستان عراق دست کم 4 گروه اپوزیسیون کرد فعالند.
بیش از 1 دهه است که در نروژ به عنوان پناهنده زندگی میکند. در اسلو در خانهش با او دیدار کردم.
فارسی چطوره؟ میخوام ببینم چقدر فارسی بلدی.
خوب، از بد نیست.
بله خب، تو ایران هم زندگی کردی؟
بله، 2 سال همونجا بودم. و
دلیل اعزام نیروهای نظامی شما به مرز چه بوده؟
این حق را برای خودش محفوظ داشته باشه چه نیروهایش هر موقع و از هر مرزی که امکان داشته باشه بتونند عبور بکنند.
در همه جوامع صدای مخالف وجود دارد، اما رسانه‌های بیگانه می‌خواهند صدا و اندیشه‌های جزئی را صدای اصلی کنند.
آمریکا دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعدام محمد سلاس درویش گنابادی اعدام شده محکوم کرده است.
شاه نعمت الله ولی برای این درویش گنابادی بسیار مهم هست، چون سرسلسله هست. اما چرا اینقدر باشون ضدیت داره جمهوری اسلامی؟ برمیگرده به این که اینها یک مذهب شیعی موازی با فقها هستند.
از آخرین اخبار و فشارهایی که بر بهایان وارد شده برامون بگید.
گسترش تعداد دستگیری جامعه باهایی خبر دادیم. این رو جامعه جهانی باهایی در طی بیانیه ماه می به اون اشاره کردند.
دست کم 20 خانواده در طول بازجویی تهدید شدند که ادامه معاشرت و ارتباط با بهاییان عواقب بدی برای ایشان به دنبال خواهد داشت.
دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسان،
میگردن هر جایی، هر کی یه نقی داره، یه قری داره، اصلا چیزی نداره برای گفتن، یارو معتاده، اونو بر میدارن میارن تبدیل به فرکانس اجتماع فهم میکنند. حالا یا تبدیل به عملیات میدانیش میکنند یا نمیکنند، دپو میکنند برای عملیاتی. تو همین برنامه مثلا نوبت شما، فلانی از مثلا چه میدونم 2 قضاوات، خب فلانی کسی صدای اینو نمیشنوه، که میگه خب من صدای تو هم رفته پیداش کرده، میاره میچسبنتش، میگه مافوق صدا، فرکانس تو تنظیم میکنم بیا در حد جا. یه تکنیک دیگه ایده. پس من تکنیک مافوق صدا، میگه من مافوق صدای حاکمم، یعنی صدای شما. حالا شما کی هستی؟ هر کی میخوای باش، که خیلی هم ساختگی میشه. تو میگه خب من صدام، یاله بیا نقضش رو اثبات کن. نمیشه که شناخت 100% شناخت.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
روزتون بخیر همیهنان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 24:01 رو به مدت 42 دقیقه آماده پخش کردیم.
یک دقیقه. جهان ما در همین 1 دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.